قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف ارزشمند و والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. خدای را سپاس و شکر می‌گوییم که باز هم توفیقی دیگر نصیب کرد به امسال هم این مرحمت الهی نصیب من شد که بتوانم در این محفل ارزشمند و علمی و اخلاقی و دینی شرکت کنم و امیدوارم در این ده شب خدا توفیق بده انشاءالله مباحثی که تقدیم حضور می شود همگی انشاءالله برای همه ما مفید واقع بشه، زیرا با یاری خدا ما امسال بحثمون رو در رابطه با راه‌های خداشناسی از دیدگاه قرآن و اهل بیت قرار دادیم که البته یه مجموعه بسیار گسترده‌ای از بحثی که از میان 17 تا برهان که برای خداشناسی مطرحه اگر خیلی زرنگی کنیم انشاءالله بتونیم در تمام این ده شب یکی از برهانها را با عنوان برهان فطرت به معنای کامل بررسی کنیم، چون نکته ها و ویژگی های بسیار جالبی در این موضوع وجود داره. اما قبل از وارد شدن در اصل بحث در مقدمه دو تا مطلب رو داریم. مطلب اول اینه که در بین انسان‌هایی که خدا آفرید ارزشمندترین انسان اون کسی که بهترین راه را برای ارتباط با خداوند متعال پیدا کنه، و با توجه به این که همه چیز در این عالم باید به خدا منتهی شود، نه اینکه به خدا منتهی می شود، باید این گونه باشه، و ما فکر می کنیم تمام بلاهایی که در دنیای امروز مخصوصا به سر بشر داره میاد به خاطر اینه که با خدای خودش آشنایی نداره، به خاطر اینه که بیگانه از خداست. روی این جهت ما در بین راه‌هایی که انسان رو میتونه به خدا منتهی کنه باید بگردیم ببینیم کدام راه میتواند برای ما آسان‌ترین‌ها به حساب بیاد. همان رو باید با تمام وجودمون بشناسیم و بعد همان مسیر رو طی کنیم، چرا که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگه آدمی رو ما پیدا کردیم که در معرض قرار گرفت و خواست خدا را بشناسد، خدا هم راه‌های شناخت خودش را کاملا در اختیار او می‌گذاره. گاهی ما میگیم خواسته انسان چیه؟ آیا غیر از این که همه انسان‌ها در دنیا میخوان بهترین زندگی رو داشته باشن؟ اما جالب اینه که یک دل دارن، یک سر دارن، اما هزار سودا. انسانی که صد دل است هر چه جلو بره بر تعداد دلها افزوده میشه و سرگردانی اون لحظه به لحظه بیشتر میشود. پس بنابراین ای صد دل دل، دل یک دل کن. اول باید بشینیم برای خودمون یه حسابی رو باز کنیم که واقعا میخوایم چه جور آدمی باشیم. آیا میخوایم جز کسانی باشیم که آمدند و رفتند و هیچ اثری از اونها باقی نماند؟ میخوایم جز کسانی باشیم که آمدند و رفتند و جز نکبت و نام شر از اونها باقی نماند؟ یا میخواییم جز کسانی باشیم که آمدند و رفتند و خاطره اونها تا ابد در ذهنها باقیه ولو بدنهاشون هیچ قابل دسترس نیست؟ امیرالمومنین میفرمایند یه عده از مردم علما و دانشمندانی هستند که اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. خودشون نیستن اما تفکراتشون هست، اندیشه های اونها هست، اخلاقشون، رفتارشون، منش اونها، زندگیشون وجود داره. جز کدام گروه باید باشیم؟ این اولین مطلبی است که در مقدمه من دلم میخواد به خوبی برای ما جا بیفته که تکلیف خودمون رو معین کنیم که کجای این نظام هستی میخوایم قرار بگیریم. جزء حیوانات، جزء ملکوتیان یا جزء انسانها و هر کدام در چه جایگاهی؟ این اولین مطلب. دوم این که حالا اگر جایگاه خودمون رو پیدا کردیم، بعضی ها اینو من همین امشب به قول معروف خاکی کنم که تا شب آخر دیگه فکرمون راحت باشه. بعضی ها توقعشون از من گوینده به عنوان نمونه اینه که آقا سطح مطلبتون رو بیاری پایین، مردم میان برای استفاده کردن، شما حرفهای قلمبه سلمبه میخواید بزنید و حرفه میکنید ما را. جواب اینه که چون موضوع بزرگی و مسئله خداشناسی، ما ناچاری یه مقداری وادار کنیم شنونده هم مایه بگذاریم. گاهی وقتا بد نیست آدم مثل یه رانندهی باشه که هنوز رانندگی بلد نیست، حواسش جمع میکنه که کلاج و ترمز و دنده و آینه و اینا رو دقت کنه. وقتی راه افتاد و یاد گرفت کم کم براش عادی میشه. دیگه اگه بهش گفتن برو، یه اصلا یادش نیست که داره ترمزم میگیره، کلاجم میگیرد. ناخودآگاه انگار داره کلاج و ترمز رو ازش استفاده میکنن و گاهی وقتا واقعا اونقدر در خودشه که فراموش میکنه در حال رانندگیه. یعنی ذهنش انگار یه تصویری توش هست از اینکه داره رانندگی میکند، یه دفعه به خودش میاد میبینه که داره میره توی ماشین، متوجه میشه ما از بس سعی شده که تو محافل و مجالس مطالب تکراری برامون بیان بشه، فکر میکنیم حالا اگر یک کسی یه مقداری حرفهایی که میزنه ریشه ای تر خواست وارد بشه، پس ما حوصله نداریم بشنویم، نمیتونیم گوشمون رو به او متوجه کنیم که ببینیم چی میخواد بگه. من نمیخوام ادعای فضل یا علم بکنم، اما میخوام بگم که واقعا امروز دیگه ما برای معرفی دینمون نمیتونیم آنچنان که 10 سال قبل، نه آنچنان که سال قبل، با خانوادهمون، با جوانهامون، با مردممون صحبت میکردیم همونطور صحبت کنیم و انتظار داشته باشیم عقایدشون محکم بمانه. امروز جامعه ما یک جامعه شده که یک دهکده جهانی داره میشود، همه چیزش به هم مربوط شده است و اگر کسی از این قافله نخواد عقب بیفته، باید حداقل پا به پای دنیا پیش بره. اگر که من عقیدم اینه که باید ماها همیشه از دنیا جلوتر باشیم، ما نباید انتظار داشته باشیم که با دنیا حتی راه بریم، چون دنیا خیلی وقتها کند عمل میکنه و اسلام به ما یاد داده که سریعتر جهان و زمان هم میشه پیش رفت. با این دوتا مطلبی که در مقدمه بیان کردم، باید یه دیدگاهی رو ما انشالله از همین امشب به وجود بیاریم که سعی کنیم خودمونم همکاری کنیم در فهم مطلب. من سعی خودم رو کردم و انشالله تلاش میکنم که بحث رو در قالبی بریزم که بتونیم همه ازش استفاده کنیم، اما این انتظار هم نداشته باشید، چون عموما اینطوریست که تا از یه موضوعی مثل مثلا توحید و خداشناسی بحث به میان میاد، میاد میگه آقا ما دیگه خدا رو شناسی نمیبینی، نماز میخونیم، روزه میگیریم، تو مجالس روزه میان، وقتی هم که میخوایم از دنیا بریم میگیم لا اله الا الله، از دنیا میریم دیگه دست از سرمون برداریم، بذارید همینقدر که خدا را شناختیم همینطور بمانیم. نه، من میگم خداشناسی اون زمانی لذت بخشه که انسان در هر ثانیه ای برگ جدیدی به معرفت خودش در اعتقادات اضافه کنه، از اون که دیگران داشتند و آموخته کسب فیض کند، خودش هم ابتکار به فرض بده، نقطه های جدید به دست بیاره. حالا سؤال، از اینجا دیگه وارد بحث میخوایم بشیم، اولین سؤالی که مطرح میکنیم اینه که ما از چه راههایی میتونیم به خدا برسیم؟ ممکنه یکی بگه اصلا میشه به خدا رسید؟ جواب میدیم که اگر نمیشد این همه راه برای رسیدن به خدا به ما معرفی نمیکرد، حتما میشه. اگر من گدا کاهل هستم، نباید گناهش رو گردن دینم بگذارم، راه هست، من باید بشناسم، ازش استفاده کنم، نتیجه هم میگیرم قطعا. در یه پس ما میگیم 3 تا راه رو ما به شما معرفی میکنیم که امشب فشرده این 3 تا راه رو باید ما تو ذهنمون بیاریم. یه بشارت هم میدم، اگرچه شاید از جهاتی این بشارت ضرر داشته باشه برای بحثمون، و اون اینه که من سعی دارم میکنم برای اینکه مطالبی که بیان میشه ضبط کنیم، و بعد به صورت یه مجموعه اینا قابل دسترسی باشه. مطالبش مهمه، گوینده رو کاری نداشته باشید، گوینده کلمیته و زیاد مهم نیست، اما کلماتش کلمات احیا کننده است. بنابراین اگه جاهایی هم خدا نکرده بغل دستیه به اون یکی گفت حالت چطوره و سرنخ از دستش در رفت، اگر یه رفت خدا کمک کرد، ما این رو داریم به صورت یه مجموعه انبوه آرشیف بندی میکنیم و انشاءالله به زودی در اختیار عموم قرار میدیم. اول بگیم راه دل سادش و راه فطرت عقلانیترش، علمیترش راه فطرت، سادش راه دل. یکی دوم راه حس، علمی میخوایم حرف بزنیم، راه طبیعت. سوم راه عقل، راه عقل را هم یه مقداری میخوایم سنگین‌تر صحبت کنیم، میگیم راه برهان و استدلال، راه دلیل. خب میتونید یکی یکی اینا رو یه توضیح براش بدید، ما ببینیم چه کاری میشه جواب میدیم. راه دل یا فطرت میگیم اینه که آدم به مقتضای خلقتی که خدا بهش داده و ساختمان اصلی که در وجود او قرار داده است به وسیله اون وحی درونی خدا رو بشناسه، بدون اینکه نیازی داشته باشه به این که بره کسب کند. یا امر فطری است که انسان ناخودآگاه باورش میکنه. مثال بزنم، آدم گرسنه‌ش میشه، وقتی گرسنه‌ش رو چکار میکنه؟ خودش میذاره یا دم چلو کبابیه اگه بیرون باشه و میخواد یه دست دستی بکنه بعد بره خونش، بله؟ چون بعضی و بعدشون نمیاد. گرسنه‌ش که شد، این احساس گرسنگی در وجود او یه زنگ خطری را به صدا در میاره، آی گرسنه‌مه. به محض این که این زنگ به صدا در اومد، انسان گرسنه از وقتی بچه خردساله تا اون وقتی که در آخرین روزهای زندگی انشاءالله بالای 100 سالش داره طی میکنه واکنش نشون میده. دنبال این میگرده که من باید یه جوری گرسنگیمو برطرف کنم. حالا میگرده کوتاه‌ترین راه رو پیدا کنه. بچه وقتی میبینه هیچ راهی نداره چکار میکنه؟ دست میذاره به گریه. مادر میفهمه که این گریه گریه تشنگیه یا گریه گرسنگیه یا گریه درده یا گریه بیخوابیه. گریه گرسنگی بچه رو میشناسد، بلافاصله میاد شیرش میده و سیرش میکنه. یه مقداری رشد بیشتری میکند، زبان خدا بهش داده، به حرف در میاد، گرسنه‌مه، بله؟ قضا بهش میدن. حالا که میخوان قضاش بدن، طبعش هم در عینها داره ارائه میده. قضایی میخوام شور باشه، شیرین باشه، ترش باشه، نمیدونم تلخ نباشه، بله؟ اعلام میکنه، نوع قضا رو میخواد معین کنه. پس گرسنگی یک امر فطری است که به وجود آدم بستگی داره، هیچ احتیاجی هم به علم و یاد گرفتن ندارد. گرسنه‌ش که شد، آژیر خطر خود به خود به صدا در میاد. اون وقته که باید خودمون از دم تیررس آدم گرسنه دور نگه داریم که اگه چیزی گیرش نیمد یه وقت می بدش نمیاد که از ما هم به عنوان طعمه استفاده کنه. یک تشنگی همین حالت رو داره. اگر آدم تشنه شد میگرده برای که یه جور آتش خودشو برطرف کنه، ابزارشو پیدا میکنه. اگر ابزار پیدا نکرد از عالی ترین و ساده ترینش استفاده میکنه. دیدم من گاهی میاد دستشو میگیره زیر شیر آب و چه میکنه؟ با دستش آب میخوره. ندیدی؟ دیگه وقتی که لیوان نیست، پارچو نمیدونم امکانات نیست، دستش. اگر یه وقتم بیش از حد تشنه باشه و به دست و اینا نتونه اکتفا کنن، سرشو میذاره روی آب، شروع میکنه خوردن. انشالله یه یا حسینم میگه. ما میگیم اولین و ساده ترین راه برای اینکه آدم بتواند به خدا برسه کجاست؟ راه دل. هر وقت آدم در وجود خودش دلتنگ شد میگرده چی میتونه این دلتنگی مرا برطرف کنن؟ میبینه انگار یه سیمی وصل شد و حس میکنه که اگه هیچ موجودی در این عالم نمیتونه دلتنگی مرا برطرف کند، یه موجودی هست که اون دلتنگی رو برطرف میکند. ما میگیم اسمشو کاری نداشته باش، همونی که دلتنگی رو برطرف میکنه خداست. دو تا مثال من بزنم از قرآن. مثال اول در سوره مبارکه روم آیه 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، شهرت رو به دینی که در طبیعت تو قرار داده شده است قرار بده. بگم به سمتی که قبل نمای دلت به همون سمت حرکت کرد. خب چیه فطرت الله؟ او خمیرمایه‌ایه که اولین روزهای زندگی در روزی که هیچ کس به تو دسترسی نداشت، خدا اینو به صورت یک بسته خیلی عالی و کوچک تو درون تو قرار داد و در صلب پدر بزرگت آدم تو را نشان. یه از همون جا از پر گندافت هست به دنیا که آمدی تو خمیرمایه خداپرستی هم وجود داره. به دلت مراجعه کن ببین هست یا نیست. فطرت الله التی فطر الناس علیها، یکی و دوتا هم نیست. در این آیه خدا میفرماید هیچ انسانی قدم به عرصه وجود نگذاشت مگر اینکه خدا اون فطرت خداشناسی رو در وجودش قرار داد. استثناء ندارد، همه دارد. لا تبدیل لخلق الله، خدا بفرماید دستکاریش هم نمیشه کرد. این تو وجودش هست، هر زمانی اومد این کلید برق و زد بالا، این کنترلیه که وصل به کارخانه برقه و او همیشه برق توش هست. حالا ما مثال سادش کردیم، ممکنه یکی بگی که آقا ما کم کم داریم به اونجا میرسیم که اگه تمام کنترلمون هم روشن کنیم یا میبینی خلاصه خود کارخونه برق از برق نداره، هرچی بگن از نمکش میزننده. ما گفتیم نه، این مورد از اون موردهاییست که خدا اول ثابت میکنه که همه دارن، بعد میگه لا تبدیل به خلق الله. این وصله، نباید من چلیدش رو بزنم و بعد منتظر بمونم تا وصل شود. سویچ رو زدم بالا، روشنایی آمد. یک دوم در سوره مبارکه زمر آیه 38، در این آیه دوم به قدری زیبا خدا مسئله فطرت و دل را معرفی میکنه که آدم ناخودآگاه میگه انگار واقعا من خدا رو شناختم. میگه چه؟ میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگه ازشون بپرسی کی زمین و آسمان را آفرید، میگن خدا. یه نفر میاد به آقا این حرف رو نزن، من که میدونم که این حرف عمومیت نداره، جواب میدیم که اولا اینو خدا داره میگه و معین نمی کنه که از چی بپرسی. لئن سألتهم، یعنی از هر یک نفر انسانهایی که من آفریدم، از اولین انسان تا آخرین انسان، تو شرایط طبیعی ازش سوال کن آیا میشه که این آسمان زمین همینجوری به وجود آمده باشد؟ میگه نه. پس چی رو به وجود آورده؟ خوب دقت کنید چی میخوام بگم. میگه اون اسمش طبیعت میذاره، ماده میذاره، نمیدونم جوهر میذاره، بگه خدا میذاره، هر چی میخواد بگه. اونجایی که یه نفر میرسه به جایی که یه آفرینندهی برای این موجود آفریده شده هست، خودش به وجود نیمده، به وجود آورنده دارد. میگیم تو هر کیو میخوای به وجود آورنده فرض کن. ما میگیم همونی که آسمان و زمین را آفریده است خداست. اونیه که خودش آفریده دیگری نیست. چرا؟ از ما سوال میکنن چرا؟ میگیم برای اینکه اگر آفریده شد حتما یه آفریننده‌ای هم داره. پس اونی که اینو آفریده به خدا بودن سزاوارتره. هی برید آقا، حالا میگیم تو بحثای بعدی اونید. پس اولی راه دل، میگیم به دلم برات شد، فارسیش میکنیم، خدا تو دل انسان هاست اگر به دلشون مراجعه بکنن. اگرم مراجعه نکنن که گویی اصلا دلی ندارن. لذا قرآن مجید میفرماید اینا که ما گفتیم لمن کان له قلب، اگه دل داره تو دلش خدا هست، اما اگر دلش رو برداشته برده دم به سبز میدون فروخته و اومده، بله این چیزی دیگه ندارد. وقتی یک کسی دل ندارد شما میگید که باطلیش سوخت، بله. وقتی از اصل شما یه ساختمان ساختید هنوز اشتراک برقی نرفتید بخرید، سیلی که به تیر چراغ برق اصلی وصل نیست، برسوشه، برو اول اونو وصلش کن بعد بیا تو با هم صحبت کن. این یکی. یه سوال، در سوال ما میگیم که میشه یه جاهای ما اصلا یادمون رفته باشه که دلی هم داشتیم و یهو به فکر بیفتیم؟ بگیم بله. گاهی وقتا بدون اینکه انسان متوجه باشه تو یه شرایط کاملا غیر مترقبه انسان وصل میشه به همون دلش، اسمشو میذارن ظهور فطرت در حال خطر. چه آدم از یه چیزی میترسه میگه خدایا، حتی یک قسمتی رو من بررسی میکردم، یه چند نفر از این زرنگه ها و خبره های کار رفته بودن یه فیلمی رو پر کرده بودن، خیلی تلاش کردم هنوز فیلمش رو به دست نیاوردم، اما نوشتش رو آوردم، به دست آوردم نوشتش. میگه ما فیلم برداری کردیم، از صحنه های بسیار دلهره آور، از افرادی که گاهی هیچ عقیده‌ای به هیچی در وجودشون دیده نمیشه. شیطان پرست های آمریکا را رفتن ازشون فیلم برداری کردن، تو ساختمان یک باره شروع میکنه زلزله ساختمان رو لرزوندن، شیطان پرست بلند میشه میگه آه گاد، مای گاد، مای گاد، چی داری میگی؟ خدای من، نه این در دیوار داره میلرزه، میبینه الان سخت میاد رو سرش، شیطان رو نمیدونم تبلیغات و لباس و قیافه و همه رو گذاشته کنار. مای گاد، اونی که مسلمانه میگه مای الله، بله؟ اما اونی که مسلمان نیست مای گاد میگه. مای گاد یعنی خدا، اون در اصطلاح کلی. مثل اینی که ما وقتی میخواییم بگیم خدا، اسم رب را میاریم، بگیم الحمدلله رب العالمین. کلمه الله انگار یه جورایی به دلمون سفت میچسبه. چرا؟ چون تو کلمه الله ولها وجود داره. ولها این معنای فارسیش یعنی شیسته، واله و شیدا، این اونی که دیگه اختیار از دست خودش رفته بیرون. وقتی یک کسی عاشق میشه که شدید، حتما برو خودتون نیارید. اگه عاشق شدید هرچی بدون میگن میگید که حالا فعلا حواسم یه جای دیگه است، بذار راحت باشم. میگه وقتی آدم خیلی 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 عاشق میشه، دورورش رو کم کم فراموش میکنه که انگار یه دم نشستن. ندیدید بعضی از اینو که کبوتر با کبوتر میشن، تو تاکسی که میشنن یادشون میره که اینجا تاکسیه، بله، حواسشون کاملا پرت میشه. تو مسئله خدا اینا رفتن خیلی ناقلاجی میخواد که تو یک زمان به خصوص، بله، اینا رو امتحان کنن. یا اگر دیده باشید تو بعضی از این لحظه هایی که تلویزیون مطرح میکنه، مثلا فرض کنید توی فروشگاه طرف داره میره، اینا رفتن یه مقدار زیادی چینی رو چیدن روی همدیگه، یه تنابی چیزی از اون زیر بستن که این بیچاره بنده خدا میاد از کنارش رد بشه، تناب رو میکشن. ولی اینا همه چینی هایی که مثلا معیوبه به درد نمیخوره، اما یه تکون میده تمام چینی ها یک بار میریزه و خود میشه. بی اختیار دست شو میده رو قلبش رو میده مای گاد. یعنی همینه، یعنی گاهی آدم توی یه شرایطی ناخداگاه وصف میشه به خدا. این همون فطرته، این همون بیدار شدنه. مثل چی؟ در سوره عنکبوت آیه 65 خدا میفرماید فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وقتی سوار کشتی میشه و رو آب قرار میگیره، میبینه که هیچی، انگار اونجا به جایی بر نیست، بله؟ تو هواپیما مثلا توپولوف شدن سوار بشه، خیلی باید از همه اول احساس اینو بکنه که تا رو زمینه 2% امنیت داره. اگر رفت بالا 150% خطر. نه، وقتی نشست باید خودشو محضر فرض کنن که اگر رسید به فرودگاه و هواپیما نشست، بگه که من یه بار مردم و دوباره زنده شدم. باور کنید این یک حقیقت دیالا. از بس اینا خوش اخلاق شدن تو پایین افتادن، اگه یکشون برسه به فرودگاه و نیفته، آدم باید بره یه جشن تولد دوباره برای مسافرها بگیره که الحمدلله که اینا زنده مونده. نه، اون وقتی سوار کشتی میشن، میبینه که زیر پاش آبه. خب اگه یه ذره سوراخ شد این کشتی و آب سر گذاشت کشتی، میریم ته دریا وسط آب، کی به داد ما میرسه؟ فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی رسیدن به خشکی و لنگر انداخت کشتی و ساکشون رو تحویل گرفتند و راه افتادن، میگه که عجب خلبان خوبی بود، عجب ناخدای خوبی بود، عجب لوکوموتیوران ماهری بود، خوب آمد. باری کرده آقای راننده دست شما درد نکنه. خدا میفرماید اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ما بودیم که این گردونه رو داریم اون بالا میگردونیم که این کشتی ساحل برسن. بلا یه لحظه رو نازی برکنیم و بگیم هر کاری میخوای بکن. ببینی که موبیدیک هم باشه، کشتی موبیدیک از نظر مقدار امنیت به جایی رسید که اعلام کردن هر که بتونه کشتی رو غرق کند ما بزرگترین جایزه دنیا رو بهش میدیم. اولین سفری که رفت کرد که زیادی هم قلوب نکن چه خبرته، ما نمیدونم چه کردیم و تکنولوژی آوردیم و نمیدونم شرایط اسلامی نه همه رو بندوز کنار، اگر خدا بخواد یه ذره موج رو برش میگردونه کشتی موبیدی که چرد کنن صد برابرش هم میره تیار. این چند تا یکی راه دل و راه فطرت. چند تا دیگه باقی میمونه؟ دو تا. همین امشب میخوای بگیم؟ نه بابا دیگه، اگر بنا میشه همیشه امشب بگیم که فردا شب من اون نمازهای شفاهایی بله؟ بالاخره ما هم درگی خودمون رو باید داشته باشیم، یه خودتون بزنیم برای فردا شب. اونایی که خسته شدن به بغل دستیش رو بگن تا یاد نرفته یه صلواته. اما بعد نیست اینجا یه مقداری من مطلب رو جمعش کنم. بحث دل وقتی به میان میاد گاهی شنیدی تو اشعار میگه که دلم را به فلانی دادم و دل داده او شدم. اگر ما واقعا بیاییم دلهامون رو به اونی بدیم که ارزش داره دل داده او شدن، چرا آدم اگه بناسلش رو میخواد به کسی بده یک دل بیشتر در وجود خدا قرار نداده؟ من یه وقتی فکر میکردم که خداوند متعال برای حضرت مریم میفرماید که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. مریم تا یه دل دارد و یک خدا تو دلشه و یه محبت، هرچه زکریا میامد سر بزنه به مریم با اینکه خوب کرده بود در اتاق را، احدی حق نداشت در اونجا، هیچ امکانی برای اینکه بتونه مریم از این موقعیت بیاد بیرون نبود، میدید که سفره پنه و انواع میوه ها و غذاها اینا تو این سفره. میگو مریم اینا چی برای شما میاره؟ من که زکریای پیغمبرم، بله از این سفره برای من نمیاد، برای شما میاد، چه خبره؟ قالت هو من عند الله، بگفت که اینا از جانب خدا، یرزق من یشاء بغیر حساب. اون کسانی که بخواد دیگه حساب و کتاب توش نمیذاره، هر چه بخواهند بهشون میره. یه تکانی خورد زکریای پیرمرد که عجب، من یعنی پیغمبر خدا هستم، مریم کودک اونقدر سریع رسیده به خدا شناسی که خدا براش غذای مخصوص میفرستد، چرا برای من نیست؟ چرا من این معرفت رو به خدا نداشته باشم؟ اومد رفت تو محراب، دستشو بلند کرد، گفت که رب اینی و حمل از مومنی و شعل رأس و شیبا و اینی خبت و نواری من برادی و کانت امرأتی آقرا. من بچه میخوام، اما نه به خاطر اینکه حالا فکر کنی آخر پیری و معرکه پیریه، نه، بچه میخوام برای اینکه این دین رو میخوام بدن دست یه آدمی که نگهش دارد. کتاب شد یا زکریا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، تا وصل شد یحیی رو خدا بهش داد. مریم چند سباهی راحت بود، قضا میخورد براش میامد. عیسی که پاشو به دنیا گذاشت خطاب شد و حضی علیک به جزء نخلته تساقط علیک رطبن جنی یا بلنش خود بر درخت سکون بده خورما بریزه بخور. یه مهمونی تمام شد به آخر خط رسیدیم. دل دو تا محبت توش آمد ولو محبت به عیسی بازم محبت به خداست، اما آخرش خدا هم قطعاً میخواد برای او شریک نباشد ولو عیسی باشد. خدا شریک نداره ولو عیسی بخواد بیاد کنار خدا مطرح بشود. حضرت مریم میگه خدای من که میدانی به هیچ وجه علاقه به عیسی ندارم مگر به خاطر اینکه تو علاقه او را به دل من انداختی. یه علاقه یه که خدا به وجود آورده، اما خدا میفرماید با همه این که من میدونم شما مشرک به من نیستی، اما دیگه مهمانی تمام، بلند شو حرکت کن و میوه ها را بچین و بخور. حالا ببینیم کجا آدم یک دل میشه. سلام ما بر ابا عبدالله الحسین، در اون آقایی که علی اکبر، علی اکبر، عباس، اون، عبدالله، جعفر، همه عزیزانش رو داده. آخرین لحظات صورت چه میذاره روی خاک، میگه الهی رزم به رزاق، صبرم حلا بخاک، لا معبودنی سواک، فری تو به عهدی، اون تو به عهدک، یا قیاد المستقیم. خدایا من از عزیزترین هام گذشتم، ای خدایا این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، ببین همشونو تقدیمت کردم، خودمم آماده حاضرم تا همه جوش ایستادم، فقط و فقط به تو توجه دارم، هیچ چیزی در این عالم برای من به ارزش تو نمیرسه. وقتی حسین حق داره که خدا بگه خونبهاتو من میگیرم، بشه سار الله، چرا نشد؟ که همه چیزشو محو خدا میکنن، خدا هم همه ارزش هاشو میده به حسین و میگه حسینم محبت تو را تو قلب مردم میگذارم که وقتی نام تو شنیدن اشکشون بشن. محبت بچه هاتو تو دل مؤمنان قرار میدم که وقتی نام علی اصغر را میشنون قلبشون بلرزه و اشکشون جاری باشه. لذا نوشتن در روز عاشورا آقا سید الشهدا سلام الله علیه تو اون لحظه آخر بود چشمانش رو باز کرد ببینه چرا سینه‌اش سنگین شده. یه وقت نگاه کردی شیر با خنجر برهنه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، به آبرو و حرمت و عزتشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان را شاد کن. ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من، منظورین از اونها اخوان شیخ بهایی، حاجی خانم همایونی، به آبروی امام زمان عائد و واصل، بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان مع الصلوات.